سلام، به چهارمین اپیزود از رادیو رازآلو خوش اومدید. قسمت های قبل رو اگه شنیده باشین، از فانتزی گفتیم و از شهرزادی که مسافر جهان پهناور شد و تأثیر فوق‌العاده‌ای روی دنیای فانتزی و جهان قصه ها گذاشت. تو این قسمت میخوایم سراغ یکی دیگه از گنجینه های تمدنمون بریم، یعنی شاهنامه. رو دربایسی نداریم. ژانر فانتزی به شکل امروزی و مدرنش کار ما نیست. مثل خیلی دیگه از گونه ها و قالبای ادبی، در نتیجه ترجمه کتاب ها و داستان های کوتاه باهاشون آشنا شدیم. این آشنایی در واقع اتفاق خیلی خوبی بود. جدا از لذتی که از خوندن داستان ها می بردیم، کم کم فهمیدیم چه ظرفیت های عظیم و زیبایی تو فرهنگ خودمون هست که میشه ازش داستان های فانتزی خوب و جذابی بیرون کشید. مثلا هزار و یک شب، شاهنامه، عجایب نامه ها و غیره و زاله که پر از مواد خام بودن برای اینکه به صرافت بیفتیم جهان فانتزی خودمون رو خلق کنیم. برخورد با همین ترجمه ها بالاخره باعث شد تا نویسنده های جوان آستین بالا بزنن. ولی خب، همه چی هم همینقدر ساده جلو نرفت. کردیم به همون روزایی که داستانهای فانتزی به زبان ما ترجمه شد. تا قبل از ترجمه کتابایی مثل آلیس در سرزمین عجایب، جادوگر شهر اوز، نارنیا و چند تا عنوان دیگه، داستانهای تألیفی فانتزی خیلی خیلی کم بودن. تازه از همون تعداد کم هم خیلیاشون کیفیت خوبی نداشتن. اما با گذر سالیان جا برای ادبیات فانتزی هم بالاخره باز شد. موج بزرگی از ترجمه آثار فانتزی شکل گرفت که خب بالاخره به موج تألیفات هم دامن زد. اما یه مشکل اساسی این وسط وجود داشت، اینکه بخشی از آثار تألیفی فانتزی از فرهنگ و تجربه زیستی جامعه ایرانی نشأت نمی گرفت. در واقع چطور توضیح بدم، یه جورایی یه ترکیب ناهمگون داشتیم. داستان مد نظر ما یه چیزایی از موج ترجمه قرض گرفته بود که نه درست میشناختش، نه میتونست توی یه بستر ایرانی ازش استفاده کنه. مثلا اژدها رو در نظر بگیریم. با یه موجودی طرفیم که توی ادبیات فانتزی خیلی خیلی تکرار میشه. چه توی نمونه های قدیمی تر با ریشه های اساطیری مثل شاهنامه، چه تو فانتزی های مدرنی مثل نوشته های تالکین، مارتین، و ده ها و صد ها داستان دیگه. حالا اگه این اژدها رو برداریم و مستقیم بندازیمش تو داستان خودمون چه اتفاقی میفته؟ قبل از پاسخ به این سوال بیاین با هم یه قراری بذاریم. یه قراردادی با هم ببندیم و قبول کنیم که یه اثر خوب ادبی باید ساختار یک پارچه ای داشته باشه. حالا اگر قراره چیزی توی این اثر ادبی معنی بده، باید با باقی عناصر اون اثر همراستا و همسو باشه. یعنی خیلی ساده بگم، هر کدوم از عناصر داستان ساز مخالف خودشونو نزنن. حالا اینو قبول داریم؟ وقتی اژدهایی رو از داستان تالکین بیرون میکشیم و وارد یه داستان ایرانی میکنیم که از فرهنگ نویسنده و درونیاتش بیرون اومده، داستان به احتمال خیلی زیاد دچار دو دستگی میشه. توی چی؟ توی ارزش‌ها و ساختارهای معنایش. یعنی چی؟ یعنی عناصر مختلف داستان هر کدوم دارن راه خودشونو میرن. اژدها رو هنوز نگه دارین، کارمون باهاش تموم نشد. بیاین یه ذره بیشتر بهش فکر کنیم. اژدها از دل اسطوره ها بیرون اومده. عمرش شاید از خیلی از کشورها بیشتر باشه. و البته فقط یه موجود جذاب واسه داستانای دور آتیش نیست. ما و پدر و مادرامون با همین اژدها جهان پیرامونمون رو درک می‌کردیم و یاد می‌گرفتیم که چطوری زندگی کنیم. یه جورایی میشه گفت اژدهای کهن الگو بود. مثلا وقتی که حکیم فردوسی توی شاهنامه یه پهلوونی رو مثل رستم، اسفندیار یا حتی پسرای فریدون به جنگ اژدها میفرسته، خواننده رو تشویق میکنه که در واقع به جنگ رذایل اخلاقی بره. به نبرد با پلیدی و موجودی از جهان تاریک که اتفاقا تو باورهای دینی زرتشتی ارتباط مستقیم داره با اهریمن. سالیان سال فرهنگ ما با این بینش اسطوره‌ای در هم آمیخته شده. توی شعرامون باهاش زندگی کردیم، مفهومش با ضرب المثل به جونمون نشسته. حالا وقتی نویسنده‌ای بدون دونستن این خورده فرهنگ دست دراز میکنه و اژدها رو از شکل دیگش توی کتاب یا فرهنگ دیگه میگیره و پرت میکنه توی داستانش، یه دشواری‌ها و تناقضاتی پیش میاد که برای مهارشون باید در اولین قدم به هر دو فرهنگ کاملا مسلط باشه تا بتونه وجه‌های مختلف داستانش رو دوباره با هم هماهنگ کنه. جالب اینه که اژدهای ایرانی حتی از نظر ظاهری هم با اژدهای امروزی اروپایی و البته با اژدهایی که تو سرزمین اژدها یعنی چین وجود داره تفاوت‌های اساسی داره. مثلا یکی از ویژگی‌هایی که تو فانتزی‌های امروزی برای اژدها می‌بینیم یه بال چرمی و پرشکوهه که به کمکش تو آسمون‌ها می‌چرخه و پیوندش رو با آسمون محکم‌تر می‌کنه. اما تو نمونه اساطیری و ایرانی اژدها کمتر میشه اژدهای بالدار پیدا کرد. حداقل من که ندیدم. و پیوند اژدها بیشتر از آسمون با آب و جهان زیرینه. مثلا وقتی که داریم سراغ اوستا میریم با یه اژدهایی طرفیم که صراحتاً مسئول خشکسالی و بند آوردن آبه. آژیدهاک. بعدتر توی شاهنامه هم یه نمود تازه و جدیدی از این شخصیت میبینیم که این بار اسمش ضحاکه. ضحاکه که میشناسیم. پادشاهیه که دو اژدها از جای بوسه ابلیس روی شونه هاش رویده. و جالب این که به عقیده یه سری از اسطوره پژوها شهرناز و ارنواز یعنی دخترای جمشید که در دست ضحاک اسیرن نماد ابرهای بارانزا و باروری هستن. یعنی اینجا هم ضحاک با آب و جهان زیرین پیوند ناگسستنی داره. تو پرانتز این نکته هم بگم که ضحاک جد رستمه و پرچم رستم هم اژدها پیکره، یعنی منقش به تصویر اژدهاست. گفتیم اژدهای ایرانی اگر نگیم همیشه معمولاً بدون بال ترسیم میشه. اژدهای ایرانی خاستگاهش یا قارا و چاهای تاریکه که به عنوان پلی به جهان زیرین و پلیدی عمل میکنه یا به خاطر ارتباطش با آب توی اعماق دریا و ساحله. نمونه هایی از این ارتباط رو توی هزار و یک شب، سمک عیار و دارابنامه میتونیم ببینیم و به خصوص و بیشتر از همه توی کتاب کلیل دمنه در داستان مردی که در چاه با اژدها روبرو میشه یا اون پرنده‌ای که با یک اژدهای دریایی روبرو میشه تا تخماشو پس بگیره. موضوع بعدی اینه که اژدهای ایرانی برعکس عموزاده‌های اروپایی امروزیش اصلا به طلا جواهرات علاقه نداره. نقشش هم محافظت از گنجینه‌ها نیست. حالا دست کم تو اکثر مواقع. در حالی که جدای از اسطوره‌هایی مثل سیگورد یا زیگفرید، حتی تو فانتزی‌های مدرنی مثل ارباب حلقه‌ها طمع اژدها و علاقش به طلا مشهور و زبان زده. گفتیم اژدها از جهانش ژرف بیرون میاد. راستش خودش هم پر از پلیدی و شره. یعنی برخلاف اژدهای چینی که نماد امپراتور و رب و نوها و برکت و باروریه، اژدهای ایرانی پر از پلیدیه و قهرمانها باید در آزمونی باهاش مقابله کنن و یه جورایی بخش تاریکشون رو تو وجود اژدها ببینن و شکستش بدن. نمونه هاشو میتونیم تو داستان آزمونی که فریدون از سه پسرش گرفت ببینیم. فریدون سه پسرش رو مجبور کرد برای اینکه به بلوغ برسن و به حکمرانی برسن با اژدهای سه سر مبارزه کنن. یا مثلا توی داستان رستم و اسفندیار. توی داستان هفت خان رستم و جدای از اون توی داستان هفت خان اسفندیار هم ما میبینیم یکی از مراحلی که پهلوان باید برای رسیدن به هدفش ازش عبور کنه کشتن اژدهاست. مورد بعدی از عنصرهای فانتزی شاهنامه جادوه. جادو تو شاهنامه اغلب ذاتش تماماً اهریمنیه. هممون این بیتو تو ذهنمون داریم که میگه هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. حتی تو آزمونای قهرمانای شاهنامه مثل رستم و اسفندیار مبارزه با جادو و جادوگر یکی از مراحل اصلی رسیدن به هدف. ولی جادو تو شاهنامه محدود به جادوگری که از نام خدا فرار میکنه یا غذای جادویی تهیه میکنه و نفرینای عجیب غریب میسازه نیست. در واقع جادو حتی به میدون نبردم راه پیدا میکنه. توی یه قسمتی از شاهنامه تو نبردی که بین سپاه ایران و توران در میگیره، سپاه ایران با یه شرایط اقلیمی عجیب غریب و سختی روبرو میشه. برف و بوران سپاه و در آستانه متلاشی شدن قرار میده. کار کیه؟ حدس بزنین. کار یه جادوگر تورانی که در شاهنامه ازش به افسون پژوه یاد میشه. اینجا شبیه به تقسیم بندی های انواع جادو که تو قرون وسطا انجام شده، یه جورایی با جادوی آب و هوا طرف میده. یکی دیگه از عنصرهای فانتزی شاهنامه موجودات خیالی و ماوراییه. موجوداتی که در منطق طبیعی ما وجودشون بعید یا ناممکنه. که خب یکی از اصلیاش هم قبلا نام بردیم. چی؟ اژدها. اما شاید مهمتر و تأثیرگذارتر از اژدها دیوا باشن. موجوداتی زورمند، معمولا بلند قامت و در ارتباط تنگاتنگ با جادو. اگه نخواهیم به وجه نمادین دیو بپردازیم، باید بگیم با یه نژادی سوای از انسان طرفیم. و جالب این که مثلا خوندن و نوشتن و طهمورث دیوبند، یکی از پادشاه‌های شاهنامه، از دیوایی که اسیر کرده یاد میگیره و در واقع به روایت شاهنامه خط اینطوری به وجود میاد. البته یادمون نره که دیوا یکی از دشمنای اصلی پادشاهان شاهنامه هم هستن. اولین پادشاهان انسان به شدت با دیوا میجنگیدن، تا جایی که سیامک اولین شاهزاده شاهنامه به دست همین دیوا کشته شد. با داستان معروف کیکاووس و اسیر شدنش به دست دیوای مازندران هم که آشنایی داریم، که در نتیجهش رستم با وجود اینکه کیکاووس رو به عنوان یه پادشاه بدون بصیرت میشناسه و اصلا هم دل خوشی ازش نداره، اما برای نجات کیکاووس ایران زمین رو به مقصد سرزمین دیوها ترک میکنه و با دیو سپید رو در رو میشه. دیو سپید کیه؟ قهرمان دیوا، و در واقع کسی که رستم در مواجهه باهاش به اضطراب شکست میفته و به سختی برش غلبه میکنه. و همینطور اکوان دیو، تنها دیوی که رستم رو شکست میده و به دریا میندازه. یکی دیگه از مواردی که شاید حتی کمتر هم بهش پرداخته شده و کمتر ازش شنیدیم، کرم هفت واده. جالب اینه که کرم هفت واد نه تو بخش اساطیری شاهنامه است، نه تو بخش قهرمانی. در واقع در بخش تاریخی شاهنامه روایت میشه. ماجرا از این قراره که مردی به اسم هفت واد هفت تا پسر داره و یه دونه دختر. جدای از اسم بامزه هفت واد که اصلا معنی لغویش میشه هفت پسر، داستان دختر هفت واد از پسراش هم بانمک‌تره. تو شهری که این بندهای خدا زندگی می‌کردن، شغل دختران نخریسی بوده. یه روز که دختر هفت واد تو این شهر فقیر داره میره واسه دوکریسی، یه سیبی رو سر راش می‌بینه. وقتی می‌خواد سیب رو بخوره، یه کرم توش پیدا می‌کنه. این کرم رو نمی‌کشتش. ازش نگهداری می‌کنه. می‌ذارتش تو دوک، مشغول کارش میشه. حالا جالب این که این کرم یه برکاتی و یه عجایبی رو برای این شهر به ارمغان میاره. انگار که یه جورایی به کارشون برکت میده. نخ بیشتری میریسن. در نتیجه کرم و دختر هفت باد کرم رو نگه میداره و هر روز براش یه کمی سیب میریزه. ماجرا ادامه پیدا میکنه. از یه طرف تولید بیشتر و اون ثروتی که به آقای هفت پسرون میرسه و از طرف دیگه رشد عجیب و غریب کرم داستان. تا جایی که توی چندین مرحله خونه هایی که واسه آقا کرم می سازن تنگ تر میشه و کرم قصه ما مدام بزرگتر و بزرگتر میشه. آقای هفت پسر که حسابی هم پولدار شده، کم کم حکومت و دژ و دار و دسته خودش را میندازه. هفت تا پسرش هم که خب به عنوان سرداراش کنارشن، ولی پادشاه از این قضیه اصلا خوشحال نیست. طولانیش نکنم، اردشیر بابکان پادشاه وقت ایران که نمیتونه شکل گرفتن چنین قدرتی رو تحمل کنه، با حیله و نیرنگ این کرمه رو میکشتش. نکته جالب این که میگن کرم ابریشم توی همون دوران اشکانیان وارد ایران میشه. البته توی این پادکست خیلی نمیخوایم ریشه یابی اساطیری و تاریخی بکنیم، ولی خوبه که بدونیم یه ماجرای بانمک مثل پیدا کردن یه کرم توسط یه دختر ریسنده چه ریشه های اقتصادی و تاریخی ژرفی میتونه داشته باشه. و البته جز این مواردی که مثال زدیم و گفتیم، موجودات فراطبیعی و فانتزی زیادی وجود دارن که بررسی هر کدومشون یه پادکست جداگونه میطلبه. عنصرهای فانتزی خیلی بیشتری هم هست، مثل نمود خیر و شر توی شاهنامه، انواع قهرمانا، قلعه های جادویی، تولد انسان های برگزیده و خاص، پیشگویی و طالع‌بینی و خیلی چیزهای دیگه که میذاریمش به امید پادکست های تخصصی شاهنامه.
شاهنامه، پادشاهی جمشید. گرانمای جمشید فرزند او، کمر بست یک دل پر از پند او. برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. کمر بست با فر شاهنشهی، جهان گشت سر تا سر او را رهی. زمانه براسود از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. جهان را فزوده بدو آبرو، فروزان شده تخت شاهی بدو. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری همم موبدی. بدان را زبد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. نخست آلت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد. به فر کی نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. چو خفتان و تیغ و چو برگستوان، همه کرد پیدا به روشن روان. بدین اندرون سال 50 رنج، ببرد و از این چند بنهاد گنج. چو این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و اونیز شاد. جمشید به کار سامان ملک مشغول بود. اولین رهاوردهایش طبقات مختلف اجتماعی بود و لشکری که کشور به آن پشتش همواره گرمی بود. پس از آن دیوها را به کار گرفت. آنها از خاک و آب خشت پدید آوردند و به کار ساخت و ساز مشغول شدند. در این دوره آبادانی شهرها به دست دیوها آغاز شد. خانه ها و گرمابه ها، کاخ ها و ایوان ها قد برافراشتند. یاقوت و جواهرات، عطر و مشک و گلاب همه از دستاوردهای دوران حکومت او بود. پزشکی را بنیان نهاد تا درمان درد آدمیان باشد. چون کار مملکت سامان یافت، عزم سرزمین‌های دور کرد. برای نخستین بار کشتی بر آب کرد و سفر آغازید. سرزمین‌ها را یکی پس از دیگری به چنگ آورد. جمشید که پادشاه جهانیان بود، برای خیش تختی در خور می‌خواست. پس به دستور او تختی بزرگ ساختند که بر آن از هر گوهری نشانی بود. تختی که دیوان به دوش می‌گرفتند و بر آسمان و دریا و خشکی می‌جهیدند. مثل آفتاب بر پیکره آسمان. از نخستین روزهای جمشید تا به این روز که نوروز نام گرفت 300 سال گذشت. سه قرن که جهان در شادی و توازن و در سایه دادار پاک به خرمی می رفت. مرگی در میان نبود و درد و رنج از میان آدمیان رخت بربسته بود و دیوان که روزگاری دشمن آدمیان بودند، کمربسته بر خدمت مردمان روزگار می گذراندند. پس جمشید به سر تا سر سرزمینش نظر افکند. مرگی نبود، دردی نبود و جز شادی هیچ باقی نبود. نه پادشاهی که با او برابری کند و نه تیرگی که روزش را به شب بدل سازد. هرچه بود او کرده بود و هرچه مردم داشتند به خیال خود از او بود. پس بزرگان و لشکریان را فراخواند. رو به آنان چنین گفت که سر تا سر جهان را نظر افکندم. جز من در این جهان چه کس نیکی پدید آورده؟ هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. موبدان سر به زیر انداخته و منی گفتن جمشید بر آنان درشت و گران بود. از بیم و ترس کسی مخالفت نکرد، لیک همان زمان فر ایزدی از او روی بتافت. چون این شد که هر روز خالی تر از فر ایزدی جهانش و آنچه به آن می نازید دگرگونه می گشت. همین زمان به دشت نیزه‌وران شاهی بود مرداس نام که ترس کردگار در جان و تنش ریشه دوانیده بود. شاهی به نیکی معروف روزگار و به بخشش شهره عام. گله های گاو، بز و اسب مرداس از حد و اندازه بیرون بود و او به حال مردمان چنان حکم داده بود که مردمانش بیمانه و دشواری هرچه بخواهند از شیر گله ها بی نیاز باشند. فرزندش ضحاک سواری بود نام‌آور و صاحب 10,000 اسب تیزپا. غرورش اما ابلیس را به سویش خواند. ابلیس به چهره پیری فرزانه بر او ظاهر شد. از او خواست که نخست قسم یاد کند که رازش را با غیر شریک نباشد و سر به گفتار او بسپارد. ضحاک سوگند یاد کرد. پس ابلیس تخم اندیشه‌ای پلید در او بکاشت که تو جوان و ناموری و جایگاه پادشاهی برازنده توست، اما پدر سال خورده است و تا او جایگاه به تو بسپارد تو نیز سال خورده خواهی شد، پس باید چاره‌ای کنی. ضحاک از اندیشه خون پدر دلرنجه شد. از ابلیس خواست که این گفته را کنار اندازد و کار دیگری در برابر سوگندش از او بخواهد. ابلیس اما چنین نکرد. سوگند به یادش آورد و زنهار داد که گر سر به سوگندت ندهی پدر ارجمند خواهد بود و تو خار خواهی شد. پس ضحاک به دام افتاد. چاره کار از او خواست. مرداس خدا ترس و پرهیزگار بود. پس شب به شب چراغی برمی افروخت و در باغی بزرگ در تنهایی به پرستش کردگار مشغول می شد. چون این شد که ابلیس چاره کار در چاهی دید که بر راه پدر بسازند. چاهی که با خاشاک پنهان سازند و مرداس به آن گرفتار آید. به خون پدر گشت هم داستان، ز دانا شنیدم من این داستان. که فرزند بد گر شود نرشی، به خون پدر هم نباشد دلی. فرومایه ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگرفت جای پدر. نخست گام ابلیس برداشته شد، پس چاره دیگری کرد. به روزی دیگر خود را به سان جوانی برومند آراست و بر پیشگاه ضحاک حاضر گشت. بدین دسیسه که من برترین آشپزانم. ضحاک او را خواست بیازماید، پس کلید مطبخ به او داد. تا آن روزگار خوردنی ها بسیار نبود. ابلیس اما به گوشت مرغ، گاو، گوسفند و پرندگانی چون کبک خورش های بسیار مهیا نمود، آنچنان که ضحاک پیش از آن نه دیده بود و نه چشیده. پس از آن جوان خواست که هر آرزویی که دارد به لفظ آورد تا به او داده شود. جوان گفت که تنها یکی آرزوی بر دل دارد و آن بوسیدن کتف پادشاه است. ضحاک چنین کرد و جوان پیش رفت. کتف پادشاه بوسید و در دم به سان دودی در آسمان ناپدید گشت. از آن جای بوسه ها دو مار بر کتف ضحاک آمد پدید. ضحاک در شگفت بود از این سرگذشت. دستور داد که مارها بکنند، لیک مارها دیگر بار رویدند. هر که هر چه دانست کرد، اما چاره‌ای بر این بیچارگی نبود. تا آن روز که دیگر بار ابلیس این بار در کالبد پزشک به پیشگاه ضحاک آمد. چون این حکم کرد که از مغز آدمیان به مارها بخورانید تا از این ترفند مارها کشته شوند. اما در ایران زمین نیز زمین و زمان به هم آمده بود. فریزدی چو از جمشید گریخت دیگر کسی سر اطاعت از او نداشت. از هر سو نوایی برخاست و پرچمی افراشته شد. پس بزرگان و فرماندهان وصف پادشاهی تازیان را شنیدند که چاره در گرویدن به اوست. به پیشگاه ضحاک رسیده و از او خواستند که چاره جمشید کند. از تازیان و ایرانیان لشکری پدید آورد و بر جمشید یورش آغاز کرد. جمشید پادشاهی تسلیم کرد و گریخت. 100 سال کس از نهانگاهش خبر نداشت. پس از آن در دریای چین او را یافتند و به اره دونیمش کردند. دلم سیر شد زین سرای سپنج، خدایا مرا زود برهان زرنج.